خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. در فصل نهم هستیم تحت عنوان فی الوجود الرابطی. نکته ای که قابل توجه است و حضرت استاد هم به عنوان اشاره اولی به اون پرداختند این است که ما کاملا ذهن رو معطوف بکنیم به این که بحث از حقیقت هستی است و واقعا تفاوت بین مفهوم و حقیقت اگر برای خود فیلسوف مشخص نشه، برای همیشه در این مغالطه واقعا قرار میگیره. ما بله راجع به مفهوم وجود هم احکام وجود داره، مسائل وجود داره، به جای خودش محفوظ، اما ما نباید خودمون رو در این بین مفهوم و مصداق به گونه ای قرار بدیم که خلط بشه معاذل بین این دوتا. از این که وجود دارای مفهومی است و این مفهوم به لحاظ عرض کنم که خودش سلسله احکامی مثل اشتراک معنوی وجود، مثل مسابقت با شیئیت و امثال ذلک داره، اینا به جای خودش محفوظ. اما اونی که الان جناب صدر متعلیم واقعا خور او رو خوب یافته و وجدان کرده و کمتر حکیمی است که در این حد خودش رو به حقیقت هستی بسته و کاملا میتونه احساس بکنه که از مباحث غیر اون مثل مفهوم و امثال ذلک جدا هست، کسی به هوشمندی جناب صدر متعلیم واقعا نیست. مرز بین مفهوم و مصداق هم اونقدر نزدیکه که میگن اگر مصداق بیاد تو ذهن میشه مفهوم، مفهوم بیاد تو خارج میشه مصداق، یعنی اینقدر عینیت برقراره. ولذا باید کاملا تفکیک بشه که چگونه است. اینجا هم که بحث از وجود رابطی میکنن ناظر به حقیقت هستی است، به مفهوم کار ندارن. بله از این وجود رابطی هم مفهوم گرفته میشه، تو ذهن میاد و در قضایای حلیت بسیطه، حلیت مرکبه از همین وجود رابطی استفاده میشه، همه اینا به جای خودش محفوظ. اما هیچ کدام از اونها بار هستی رو به دوش نمیکشن. اونی که الان جناب صدر متعلم اصرار داره اینه. و شاید در اظهارات جناب حکیم سبزواری هم چنین خلطی اتفاق افتاده که ما الان باید اشاره بکنیم که آیا این خلط چگونه هستش. سلام علیکم و رحمت الله. معطوف داشتن ذهن به این که به اصطلاح حقیقت و مصداق خارجی وجود رو ما چگونه بایستی لحاظ بکنیم، به گونه ای لحاظ بکنیم که مفهوم تو این فضا نیاد و ما تو فضای مفهوم نریم، بلکه کاملا ذهن معطوف به حقیقت هستی باشه، تأثیر میکنیم ذهن معطوف به حقیقت هستی باشه، این جای بحث و سوال ده. در اشارات حضرت استاد این معنا آمده و ما بعضیاش رو در جلسه قبل خوندیم، اینم در جلسه امروز که انشالله تتمیم بحث هستش. در صفحه 531 که در حقیقت همون اشارات فصل نهم هست، مواردی رو ما پیش بردیم که به این مورد چهارم رسیدیم و در مورد چهارم یا اشاره چهارم این بحث رو داریم که جناب صدر متعلهین بالاخره در بحث وجود رابطی که در نزد حکمای مشا و حکمای مشهورم بود، چون حتی به اصطلاح قائلن به این که اون چیزی که در قضایا میتونه رابطه بین موضوع و محمول باشه همین وجود رابطی است، که جناب سلام تعالی میفرمایند که اونی که در قضایا هست وجود رابطی است، ولی وجود رابطی در وعاء مفهومه، در وعاء ذهنه، و ما به دنبال وجود رابط و رابطی در خارج هستیم. اینو خوب تفکیک بفرمایید. ذهن جناب سلام تعالی این چون ذهن وجود شناسانه هست کاملا رفته و این بحثی که در فضای حکمت مشا شکل گرفته رو داره میاره در فضای حکمت متعالیه. در فضای حکمت مشا وجود رابطی عمدتا رفته تو فضای ذهن و رابطه بین موضوع و محمول داره درست میکنه و توجیه میکنه، ولی در حکمت متعالیه این فضا آمده به خارج و عین و گفته که وجود رابط یعنی اون وجودی که در خارج بین موضوع و محمول که نه، بین اون وجود لنفسه و لغیرهی هستش. وقتی شما میگید که الجسم و ابیض و ناظر به خارج هستید، یه رابط وجودی بین جسم و ابیض اتفاق افتاده که ما از اون به عنوان وجود رابط اسم میبریم. اگر حکمت مشا و اشراق در بحث وجود رابط ذهنشون معطوف میشد به نسبتی که در به اصطلاح قضیه و محمول و موضوع میشد، نگاه ملاحظه فرمایید، ما عنوان داریم موضوع و محمول. این موضوع و محمول که در خارج وجود ندارن، که در خارج جسم هست و بیاض و امثال زاله، اما در ذهن موضوع و محمول نسبت حکمیه و حکم هستش. وجود رابط رو در قبل از حکمت متعالیه بیشتر تو این فضا میدیدن و اصرار سلام تعالی این هستش که وجود رابط رو از اونجا بیاره، اول در خارج قرار بده، بعد بگه از خارج به ذهن آمده. شما اگر یه وجود رابط در خارج نداشتید، در ذهن هم نمیتونید داشته باشید. چجوری میتونید بین موضوع و محمول رابط ایجاد بکنید در حالی که در خارج بین، وقتی میگید الجسم و ابیض قضیه درست میکنید، اگر در خارج نسبت وجودی بین جسم و ابیض نباشه، در ذهن چجوری شکل میگیره؟ پس بنابراین اولا و به ذات اینها در خارجن. مثل خود کلمه مفهوم وجود، این مفهوم وجود از کجا میاد؟ از این خارجه دیگه. در خارج ما حقیقتی داریم به نام حقیقت هستی و وجود، ازش مفهومی میگیریم. به همین مقیاس شما وجود رابط میگیرید. وجود رابط از کجا میگیرید؟ وجود رابطی از کجا میگیرید؟ وجود نفسی از کجا میگیرید؟ وجود لغیره، همینا تو خارجن. چون تو خارج هستن میتونید تو ذهن اینا رو تصور کنید و بعد براشون قضیه درست کنید و امثال ذالک. لذا این تفکیک رو آقایون ملاحظه بفرمایید. تا زمان بله بله اتصاف و نه اتصاف هم تو خارجه. شما وقتی که میگن الان عروض در ذهن، اتصاف در خارج، در مقولات فلسفی، در مقولات ثانیه فلسفی، همین مقولات ثانیه فلسفی، عروض در ذهن، اتصاف در خارج. بالاخره الان وقتی میگیم الجسم و ابیض، خب الجسم و ابیض بالاخره یک نسبت وجودی در خارج بین زید، بین جسم و بیاض شکل گرفته در حقیقت. از در ذهن از خارج گرفته شد. یعنی ما اگر در خارج جسم بیاض نداشته و جسم ابیض نداشته باشیم، میتونیم در ذهن بیاریم؟ ذهن متأثر از خارجه. اگر در خارج این بیاض بر جسم واقع نمیشد و این عرض بر جوهر جسم عارض نمیشد، اگه همچین اتفاقی ما نداشتیم، تو ذهن هم نمیتونستیم داشته باشیم دیگه. حتی عرض میکنم آجاقا اینجا بفهمم، شما در ارتباط با حتی مفهوم وجود، این مفهوم وجود از کجا میگیرید؟ از مصداق خارجی میگیرید. چون از مصداق خارجی میگیرید، مفهوم وجود درست میکنید. چون در خارج بیاض بر جسم عارض شده است و البته عروض این تعقلات رو ذهن داره میسازه، ولی در خارج عینیتی وجود داره دیگه. چرا یه وقت میگید که الجسمو هاز الجسمو لیس به ابیض زاک الجسمو ابیض؟ چرا؟ چون یه نسبت وجودی بین این بیاض و جسم هست، در اینجا در اونجا نیست. بنابراین اینه جناب همین سوالی که الان میفرمایید نشانه از این است که ما باید تفکیک کنیم، فیلسوفانه نظر کنیم و بگیم که خارج یعنی چی و مفهوم یعنی چی. هر کدام وعاء خاص خودشون داره، احکام خاص خودشون رو دارن. الان جناب صدر متعلین این بحث مطرح فرمودن، حاج آقا تأکیدن نسبت به اون دارن میگن که متوجه باشید که بحث از وجود رابط در اینجا منظور وجود مفهومی نیست که تو ذهن شکل بگیره بین نسبت موضوع و محمول. خب یه دو سه موارد رو ما خوندیم، الان مورد چهارم، اشاره چهارم صفحه 531. سعد متعلین آنچنان که از این پس در مباحث مواد ثلاث درباره مشی فکری خود در اسفار بیان خواهد کرد، در برخورد با توده حکما روش برخورد آنها با توده مردم را رعایت می نماید. یعنی همون گونه که حکما سخن خود را با مردم هم سطح با آنها آغاز کرده و پس از بیان برخی از مقدمات بعضی از اسرار را با آنها در میان می نهند، او نیز مباحث فلسفی را هم سطح با توده حکما مطرح نموده و در آخر نظر نهایی خودش را بیان میکند. یعنی چی؟ یعنی مرحوم صدر متعلین داره با حکما حرف میزنه، سایر حکما با مردم حرف میزنن. فرق بین صدر متعلین با سایر حکما اینه، به سایر حکما میگه که شما در ارتباط با وجود چی نظر دارید؟ میگن ما وجود رو وجود رابط میدونیم، رابطی میدونیم، وجود محمولی میدونیم و امثال زاله. خب وجود رابط منظورتون چیه؟ منظورمون این همون چیزیست که بین موضوع و محمول هستش. خب اگه بخواد اینجوری نظر داشته باشید، پس شما راجع به حقیقت هستی صحبت نکردید، راجع به مفهوم وجود صحبت کردید. نه، ما باید بریم خارج و در حقیقت هستی و اون حقیقتی که عینیت داره صحبت بکنیم، نه راجع به مفهوم. خب آقای صدر متعلین شما نظرتون چیه؟ میگن ها این سوال سوال فلسفی است. بله در خارج همونطوری که یک وجود محمولی و وجود عینی و خارجی در حد استقلالی وجود دارد، در حد رابط یا رابطی هم وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی بین موضوع و محمول ذهنی و جوهر و عرضی که در خارج هستند رابطه وجودی هستش. یعنی چی؟ یعنی یه وجود ضعیف شده ای که به مثابه، دقت کنید، به مثابه معنای حرفی و تعلقی است. همونطوری که معنای حرفی سرت و من البصرة الى الکوفه تا بصره و کوفه نباشه معنا نداره، اینان این مسئله در خارج تحقق نخواهد داشت، این وجود رابطه، مگر اینکه اون جوهر و عرض باشن. این نکته است. خب رابط ضعیفه دیگه نسبت به وجود محمولی. بله بله. نظر رایج در فلسفه، حالا این مطلبی که اونها میگن و جدا شدن جناب صدر متعلین اینجا، در حقیقت اون خیزشی است که حکمت متعالیه نسبت به سایر حکمت‌ها دارد. نظر رایج در فلسفه تقسیم سه ضلعی وجود از طریق تقسیم اولی آن به فی نفسهی و فی غیره یک، و تقسیم ثانوی وجود به فی نفسهی، وجود فی نفسهی به لنفسهی و لغیره دو، و تقسیم ثالثی وجود لنفسه به نفسهی و به غیره است. یعنی در قبل از حکمت متعالیه اینجوری تقسیم میکردن، میگفتن وجود به اصطلاح یا فی نفسه هست یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، وجود لنفسه یا به نفسه هست یا به غیره. این ذهنیتی بود که حکمای تا قبل از جناب صدر متعلین داشتن. میگفتن ما وجود را، خب البته این الان یک نوع باز خلطی میتونه باشه به لحاظ عرض کنم که مفهوم و مصداق. ما سوال میکنیم این که شما میگید وجود فی نفسه و فی غیره منظورتون چیه؟ منظورتون لحاظ استقلالی معنایی دیگه، میگید فی نفسهی و فی غیره، و فی غیره یعنی معنای حرفی داشته باشه، فی نفسه یعنی معنای اسمی داشته باشه. خب این که الان لازه ناظر به خارج نیست، ناظر به مفاهیم ذهنیه است، ولی به هر حال اینجور تقسیم میکردن، گفتن وجود یا فی نفسهی هست یا فی غیره، این یک تقسیم. فی غیره که هیچ، اونی که فی نفسه هست یا لنفسهی هست یا لغیره، لغیره هم که خوبیشه شده عرص. اونی که لنفسه هست یا به نفسهی هست از جایگاه خودش آمده یا به غیره از جایگاه دیگر آمده. خیلی خوب، این تقسیمی بوده که در نزد حکمای قبل از جناب صدر متعلقین وجود داشته است. خب ایشون در گام نخستین آمده یک تغییر داده، آنچه در این فصل، یا که این فصل هنر این فصل، ملاحظه فرمایید هنر این فصل است، هنر یعنی یک تازه آوری، نو آوری و ابتکاری که جناب صدر اومده، آنچه در این فصل در ضمن بیان مشهور آمده است انکار وجود فی نفسهی نفسه است در میان ممکنات هستش. گفت ما اصلا وجود لنفسه نداریم، وجود، وجود به معنای حقیقت خارجی ها، کدوم وجود است که روپای خودش وایستده؟ کل قائم فی سواهو معلول، این وجودات رو به لحاظ وجودی ها، به لحاظ وجودی میخوای بررسی بکنی، کدوم وجوده که روپای خودش وایستده؟ نه جوهر، نه عرض، نه هیچ چیزی دیگه. پس بنابراین در گام نخستین آمد این لنفسه ای رو برطرف کرد، این هنر، این هنر است که جناب صدر متعالی خرج داده. گفت ما اصلا لغیر لنفسه نداریم، که هر چی داریم لغیره هست. خب این گام اول، لغیره هست یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح عرض کنم که مخصوصا حال نوشتن حاج آقا مقوف هم بودن که اون برخی از ممکنات یعنی جواهر، اون که عرضه است که اصلا هیچ حیثیتی واقعا براش نیست دیگه، برای اینکه اون در مقام تحقق اصلا به غیر تکیه دارد. برخی از وجودات هستن که حیثیت به اصطلاح غیرهی رو ما میتوانیم برای اونها ایجاد بکنیم. خب این مرحله اول که لنفسه رو از موجودات کنده. گام دوم آمدن گفتن که شما چی میگید لغیره یعنی چی؟ یعنی اصلا اینا نفسیتی دارن؟ ببینید شما وقتی نگاهتون به خارج و عین میرسه ذهن عوض میشه، یعنی شما میفرمایید که ما یه وجودی داریم در خارج از جوهر و عرض که اینها فی نفسهی هستند، یعنی معنای بلحاظ تحققی ها، بلحاظ تحققی حیثیت استقلالی دارن. این که نمیشه که کدوم موجوده در خارج، چه جوهر چه عرض، که حیثیت استقلالی داشته باشه. پس در مرحله دوم آمدن این فی نفسه رو هم کلن برداشتن، گفتن ما یه وجوده، وجودها بلحاظ مفهومی اگر حساب بفرمایید، خب بله مفهوم، مفهوم جوهر، مفهوم عرض، هر کدام اینها یه مفهوم استقلالی دارن، معنای اسمی دارن و نیازی به غیر هم ندارن، فهمیده میشن، جوهر فهمیده میشه، عرض فهمیده میشه، اینا فی نفسهی دارن. ولی اگر بخواد به لحاظ تحقق و مستاق و عینیت نهاز بکنید، به لحاظ وجودی کدوم وجود در خارج هست که روی پای خودش وایستاده؟ فی نفسهی هستش، هیچ وجودی فی نفسه نیست که. اون ضربه نهایی که حکمت متعالیه به سایر حکمت حاضره اینجاست که فی نفسه رو از ما سوی الله برداشته. فی نفسه مفهومی نه، فی نفسه معنای اسمی نه، فی نفسه خارجی. جناب صدر متعالی میفرماید که ما یک وجودی شما به ما نشون بدید که در خارج به لحاظ تحقق فی نفسهی باشه. همه ممکنات فی غیره هستن، تنها وجودی که فی نفسه هست، روپا خودش وایستده، کل قائم فی سواهو معلولون، اون قائمی که فی سواهو نیست، فی سواهو نیست، بلکه روپای خودش وایستاده است، اون میشه وجود واجبی. این ضربه نهایی که حکمت متعالیه به سایر حکمت ها زده تو همین جا هستش. ملاحظه فهمید؟ بله. ماهی است. بله بله همینطور، همینطور استش. بله همینطور. آنچه در این فصل در ضمن بیان مشهور آمده، اینکه جناب صدر متعلهین تو این فصل این گرچه اساس و بساطی که پایه‌ریزی کرد نمیخواد، در اونجا تحت عنوان فی اقسام الوجود رابطی با این عنوان جلو آمده، اما در ضمن این فصل این نکته رو اضافه داره میکنه که متوجه باشید که ما وجود رابطی رو به لحاظ مصداق به هم نگاه میکنیم، یک، و میریم سراغ خارج میبینیم که کلون روابط، کلون فی غیره، ما به لحاظ تحقق ها رایز کنید. انکار وجود فی نفسه لنفسه در میان ممکنات است، این گام اول. این انکار اولین گام در پیشی گرفتن از احکام مشهور است. بر اساس این بیان علی رغم آن که وجود لنفسه در میان ممکنات انکار میشد، ما وجود لنفسه نداریم که، لنفسه نداریم به لحاظ تحقق که، کدوم وجود روحای خودش وایستاده؟ خب تحقق وجود فی نفسهی اما لغیره برای برخی از ممکنها مثل جواهر، مثل جواهر عالیه امثال ذلک باقی میمونه. بعد میان گام بعدی که در مباحث علیت انشاءالله برداشته میشود، اعلام نظر نهایی است. اعلام نظر نهایی چیه؟ که همراه با انکار وجود فی نفسه برای ممکن است. بازم آقای ملاحظه فرمایید که وجود فی نفسه، انکار وجود فی نفسه نه به لحاظ مفهومی و ذهنی بلکه به لحاظ خارجی، و بدین ترتیب چیزی برای ممکن جز وجود فی غیره که عین ربط به وجود مستقل الهی و نشانه آن است باقی نمی ماند. آقا همین 3-4 سطر برای ما یک عالمی است، یک دنیای دیگری است که به لحاظ هستی شناسی ما جهان رو چجوری بشناسیم. این همون سخن بیان شریف مولایمون علی ابن ابی طالب، کل قائم فی سواه معلول. این نظر نهایی است که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، کل قائم فی سواه، یعنی هر موجودی که تحققش فی سواه هست، در غیر هستش، به واجب بود. همه ممکنات اینجوری هم دیگه، ما موجودی نداریم در عالم که فی سواه قائم باشه، که هر چه که در عالم وجود دارد قائم فی سوا هستش. خب بس اون معلوله دیگه، میشه فی غیره و میشه بر. خب بله بله این بر این بر این هنوز نهایی نهایی از فهمونن. گام بعدی این هستش که اینجوری بیان فرمودن. خب مرحوم حکیم سبزواری، خب حکیم سبزواری در حقیقت ایشون شارع حکمت متعالیه است، ولی خب این تقسیم هستی به فی نفسهی لنفسهی به نفسهی رو دارن مطرح میکنن و نهایتا هم وجود فی غیره رو میگن. میگن این دوتا با هم تعافد نداره، این تعافد داره ظاهرش دیگه، خب وجود فی نفسهی لنفسهی لغیرهی با وجود فی غیره اینا که با هم دوتا سازه، این دوتا تقسیم در عرض هم هستش، اینا به اصلا کاملا از هم دیگه جدا هستن. حکیم سبزواری برای رفع این منافات اومده گفته که ما یه وقت هست که کل ما سوا را با واجب میسنجیم، این سخن جناب صدر متعلهین هستش، یه وقت نه ما ما سوا را با خودشون میسنجیم. در حقیقت در بستر ما سوا الله وجود رابط داریم که به اصطلاح به طرفین وابسته است، یا یک وجودی داریم که لغیره هست، یه وجودی داریم که لنفسه هست و همسا. وقتی ما اینها رو با همدیگه میسنجیم میشه یکی جوهر، یکی عرض، یکی وجود ضعیفتر و همسا رزاله. ولی وقتی همه اینها رو با واجب میسنجیم میشه فی غیره. پس این تقسیم الموجود و اما مستقلون او رابط، این به لحاظ سنجش عالم ممکنات با واجب الوجود است که معالم ممکنات فی غیره هن به لحاظ تحقق بازه آقایون. هایی من اصرار میکنم برای اینکه ما فضای مفهومی رو با فضای حقیقی خلط نکنیم. به لحاظ حقیقت ما یه فی غیره داریم و یک فی نفسه، ولی جناب حکیم سبزواری داره با مشهور میاد جلو و بعد نهایتا نظر جناب صدام تعلیم. لذا میفرماید که اگر ما ماسوا را این تقسیم ها با هم منافات، اگر ما ماسوا را با هم بسنجیم، بگیم آقا یه وجود ضعیف حرفی داریم که در بین دو تا رابط دو تا موجود هستن، بعد میاییم وجود لغیره داریم، بعد وجود جوهر داریم، بعد یه وجودی داریم که خب او به نفسه هستش و دیگه بحث، البته خب فی نفسه هم هست، لنفسه هم هست و امثال زن. اما اگر نه، اینا رو با هم نخواهیم بسنجیم، کل ماسوا را با وجود واجب بخواهیم بسنجیم، بشه الموجود اما مستقلن او رابط. این اشاره پنجم هست استاد بینه. پنجم، حکیم سبزواری در منظومه ضمن اعلام نظر نهایی کوشیده است تا تنافی آن را با گفته مشهور برطرف نماید. یعنی نظر حکیم سبزواری متعلقین را با نظر مشهور با همین منافات برطرف کن. او بعد از ذکر تقسیمات سگانه وجود میگوید بین این تقسیمات با آنچه که در مورد رابط بودن همه عالم بیان میشود تنافی نیست. به جناب حکیم سبزواری میگیم که شما اومدید گفتید که الموجود اما فی نفسهی لنفسهی و به نفسه، اینطور داری تقسیم میکنید، اما حکیم سبزواری متعلقین آمده تقسیم کرده موجود را به فی نفسه و فی غیره. این دوتا تقسیم ما چیزی کدوماشو بپذیریم؟ ایشون میفرماید بین این تقسیمات منافات نیست. چرا؟ زیرا آنگاه که وجودات امکانی در قیاس با یکدیگر سنجیده میشوند، برخی از آنها همانند جواهر بی نیاز از یک دیگرن، لذا اینا لنفسه ای هستن، و بعضی دیگر همانند اعراض محتاج به غیر خود می شوند، می شه لغیره. درست؟ این نیاز و بی نیازی منشأ همان تقسیمات رائج فلسفی به وجود لنفسه و لغیره هست. ولیکن آنگاه که وجودهای امکانی در قیاس با واجب تعالی نظر می شوند، برای عالم چیزی جز ربط باقی نمی ماند. خب گاه گفته می شود که برای رفع تنافی مزبور نیازی به این پاسخ نیست، و زیرا ربط موجودات با خداوند ربط اشراقی است و ربط مذکور در تقسیمات وجود ربط مفهومی و منطقی است. خب بله دیگه، تقریباً یه همچین مسئله هستش. یعنی وقتی ما میگیم وجود فی نفسهی لنفسهی به نفسه، بیشتر در اینجا ناظر به اون رابطه ای که بین موجودات به لحاظ اضافه مقولی که دو طرف هست رو لحاظ میکنیم، و آنچه در مقابل وجود نفسی و محمولی است ربط اشراقی است که قابل جمع با آن است نمیباشد، بلکه همون ربط منطقی و مفهومی است. با اون لحاظ در حقیقت هستش. یعنی اگر ما قائل به بحث، ولی البته در ما اضافه مقولی هم در خارج داریم، وقتی میگیم که از دارالزید، این هم باز اضافه مقولی است در خارج در حقیقت دیگه، برای اینکه در اونجا دار اضافه شده به خانه به زید، البته مقوله اضافه بحثی است در خارج، هم بالاخره ما چیز داریم دیگه که اون وجود رابط در خارج به خاطر همین هستش دقیقاً هست. اضافه مقولی طرفین میخواد، اضافه اشراقی یک طرف میخواد. در فضای اضافه اشراقی حکمت متعالی در زنده میشود حرف میزنه، میگه وجود فی نفسه وجود فی غیره، اما در اونجا اضافه مقولی بوده و اضافه مقولی هم باز در فضای حکمت مشاء به لحاظ خارج معنا دارد. پاسخ گفتار فوق این است که گرچه ربط مفهومی با ربط اشراقی مغایر است، لکن همان گونه که گذشت وجود رابط که قسیم وجود نفسی است هرگز امر مفهومی و منطقی نیست، بلکه امر وجودی و واقعی است و از سنخ حقیقتی است که دارای مراتب مختلفه کمال و نقص می باشد. جناب خب استاد هم به تبع حکیم صدر متعلقین میره به سمت این که نگرش وجودی رو تقویت بکنه. ما در این تقسیم ها کاری به مفهوم و مسائل اینچنانی نداریم. ما در این تقسیم ها ناظر به حقیقتیم. این حقیقت چجوری در خارج موجود است؟ یکی ضعیف شده این حقیقت است که وجود رابط است، یکی یه مقدار تقویت شده ولی در حد عرض است، وجوده ولی در حد عرض است، یکی یه مقدار تقویت شده. اینها همهشون نسبت به ما سوى الله فی غیره هستن. اما در همونطور که جناب حکیم صدر سپاهی فرمود نسبت به خودشون که نگاه میکنیم میبینیم خب یکی در حد وجود رابطه که به طرفین وابسته است، وجودن، یکی در حد وجود لغیره است، وجود است در خارج ولی برای اینکه تحقق پیدا بکنه وجود او فی نفسه ای این وجود ای لغیره هستش، و یکی هم که خب وجود لنفسه دارد، یعنی یک نوع استقلالی فلجب. همه اینها نسبت به خودشون داریم بررسی میکنیم، این تقسیمات رو میپذیریم، لذا این فرمایش درستی است. ولی وقتی اینها رو با ما سوى الله میسنجیم اینا نفسیتی ندارن، اینا کلن در حد فی غیره ملوزن و از سنخ حقیقتی است که دارای مراتب مختلفه کمال و نقص میباشد. مراتب نازله این وجود نیازمند به دو طرف و مراتب عالیه آن متکی به یک طرف هستش. خب بنابراین بین آن ربط که در قضایای مرکب مطرح است با آن ربط اشراقی که معالیل با علت مطلقه آفرینش دارن تفاوت جز در شدت و ضعف نیست. خب یه وجود داریم در خارج آیون اونقدر ضعیفه که در تحقق خودش محتاج به دو طرف باید باشه، هم باید جسم باشه هم باید بیاض باشه، این بتونه تحقق پیدا بکنه. دار و زیدن، این دار و زیدن هم دار باید در خارج باشه هم زید در خارج باشه و این دار و زیدن بینا. خب این ضعیفترین نوع از وجود در خارج است. میرسیم به یه وجودی که نه تنها به لحاظ وجودی در این حد از ضعف نیست، به هیچ چی تکیه نمی کنه و فقط به اضافه اشراقی و به واجب سبحانه وتعالی. خب ما سوال میکنیم که آیا اینا اضافه اشراقی ندارن؟ میگیم چرا اینا اضافه اشراق بدون اضافه اشراقی نمیشه، چون وجود است و وجود فقط به اضافه اشراقی است، ولی این اضافه اشراقی برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیازمند به یه سلسله اموری است مثل این دو. ببینید الان خدای عالم هم زید رو میآفرینه هم صادر نخستین رو، ولی برای اینکه صادر نخستین آفریده بشه بعد نیازی به هیچ چی نداره، فقط انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولی برای اینکه زید آفریده بشه خدا نیازی به چیزی نداره، ولی علل مادی، علل قابلی، علل استعدادی، علل اعدادی همه اینا باید وجود داشته باشه. اینا همهشون بستر سازن، اینا در مسیر علت فاعلی نیستن که فاعل به اینها نیاز داشته باشه، بلکه قابل برای اینکه تحقق پیدا بکند به این گونه از امور محتاج هستش. خب پس چی میفرمایید شما؟ میگیم آقا اون چه که به حق سبحانه و تعالی مربوط هست جز اضافه اشراقی نیست. خیلی خوب، چه متعلقش وجود رابطی باشد که به دو طرف تکیه میکند، چه متعلقش صادر نخستین باشد که به هیچ چی تکیه نمیکند. اونی که به واجب سبحانه و تعالی متکی است فقط و فقط حیثیت اضافه اشراقی است فلا غیر. اما ما سوى الله به لحاظ درجات وجودی که دارن خب بعضی ها نیازمندترن، مثل وجود رابط که به دو طرف نیاز دارد، یا کمی نیازشون کمتره مثل وجود عرض که لغیرهی هستن، تا میرسه به وجود صادر نخواه. همه و همه به لحاظ اضافه اشراقی فقط و فقط به واجب تکیه میکنن، اما موجودات دیگر مثل موجودات عالم امری، موجودات عالم خلقی، موجودات خلقی اینجوریست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بلکه این بایستی که مثلا اگه بخواد زید تحقق پیدا بکنه پدر باید باشه، مادر باید باشه، ازدواج باید باشه و خیلی از این مسائل تا علت قابلی تأمین بشه. اینا نیازی به حوزه علت فاعلی نیست. خب بنابراین بین آن ربط که در قضایای مرکب مطرح است، یک، با اون ربط اشراقی که معالیل با علت مطلقی آفرینش دارن، تفاوت جز در شدت و ضعف نیست. خب ششم، برای اثبات وجود رابط و اقسام دیگر وجود فصول جداگانه طرح می شود و آنچه حکیم سبزواری رحمت الله در تعلیقه این فصل به عنوان شاهد وجود رابط یاد نمودن صائب نیست، زیرا معیار صدق و کذب قضایا را وجود رابط دانستن که این نیاز به خوندن تعلیقه جناب حکیم سبزواری دارد. خب این دوتا چیز را هم بخونیم. هفتم، مقصود مصنف رحمت الله علیه از احد و رابطین فی الحلیت المرکبه، در حلیت مرکبه آیون دوتا ما رابط داریم. یک رابط، خب اون وجود محمولی است که وجود محمولی هم وجود رابط شد دیگه. یک رابط نسبت بین وجود محمولی و موضوعش هست. ببینید وقتی شما میگید که زیدون قائمون، در اینجا ما دو تا رابط داریم و دو تا وجود رابطی داریم. یه وجود رابطی خود قائمه، بیان فرمودن که معنای دوم وجود رابطی که چیه، که اون وجود محمولی است، همون لغیره بودنشه، اون حیثیت لغیره بودنش این باعث رابطی بودنش دیگه، چون یکی از معانی وجود رابطی همون که خوندن اون نوع دوم همه این بود دیگه. خیلی خوب، این یک. خب با قطع نظر از این قیام، نسبت بین زید و قائم هم یک رابطه هم هست دیگه. شما وقتی میگید زیدون قائمون، با قطع نظر از قائمون یک نسبتی بین زید و قائم است. این احد و رابطه یعنی منظور اینه، یعنی یکی وجود محمولی واقعا که فی نفسهی داره، یکی فی نفسهی هم نداره، فی غیر هستش. مقصود مصنف رحمه الله از احد و رابطه یعنی تلحلیت المرکبه همانطوری که گذشت این است که هر دو قسم وجود رابطی در حلیت مرکبه یافت می شود، زیرا محمول در حلیت مرکبه که پیام قاعده فرعیت رو ابلاغ می کند، این حتما از اعراض لازم یا مفارق موضوع، وقتی میگیم زیدون قائمون یا زیدون زاهکون که این عرض مفارق است و عرض لازم است، یا قائمون که عرض مفارق است، حتما از اعراض لازم مثل زیدون زاهکون یا مفارق مثل زیدون قائمون نیازمند به موضوع قضیه است و یقیناً وجود رابطی به معنای دوم است. خیلی خوب، چه اینکه رابطی به معنای اول هم در آن حاصل است. وقتی میگید زیدون قائمون، هم قائمون وجود رابطی است و هم نسبتی که بین زیدون و قائمون هست وجود رابطی هستش، نه اینکه مقصود به جمع. خیلی خوب، در تبیین نسبت حکم اینم که خب ملاحظه می فرمایید، اشاره هشتم، وجود اعم از رابط و رابطی و نفسی حقیقت خارجی است. باز این عین همون مطلب اولی که تأکید فرمودم که متوجه باشیم ناظر به مفهوم نیستیم، ناظر به حقیقت هستیم. وجود اگر گفتیم وجود یا رابط است یا رابطی یا وجود نفسی، بذارید در شما تشریح بکنیم مرادمون چیه و مفاهیم منتزع از هر کدام آنها، مانند مفهوم اصل وجود که جامع همه اقسام است، از مقولات ثانیه فلسفی است. آیون اگر ما خارج نداشتیم ذهنم نداریم، ذهن در حقیقت دست پرورده خارج است و پردازش کننده خارج است. شما الان زید نداشته باشید، شجر نداشته باشید، موضوع محمول زیدون وقت قائم نداشته باشید، قیام نداشته باشید، موضوع محمول زیدون قائمون نخواهید داشتی که زیدون قائمون متأثر از زید و قیام خارجی زید. خب و هرگز وجود رابط از مقوله اضافه نیست، زیرا مقوله اضافه از سنخ ماهیت است اولا و از معقولات اولی ثانی هست. خب اینم باز بر اساس خلطی است که بین مفهوم و وجود. خیلی آمدن گفتن چی؟ گفتن وجود رابط از مقوله اضافه است، جز مقوله اضافه است. وقتی میگیم زیدون قائمون، اون نسبتی که بین زیدون و قائمون هست چون اضافه هست، پس بنابراین اون وجود رابط از جز مقوله اضافه هست. نگاه کنید چقدر دقت حکمت حکمی میخواد. بالاخره الان بین زید و قیام که زیدون قائمون یه وجود رابط هست، درست؟ این وجود رابط از یک جهت اضافه زید و قیام داره تأمین میکنه دیگه. خیلی ها گفتن چون در حقیقت تأمین کننده رابطه بین زید و قیام هست و اضافه هست، بنابراین جز مقوله اضافه است. خب مقوله اضافه کجا و وجود رابط کجا؟ الان این فرمایش دارن جدا میکنم. نه، اشتباه نکنید. اصلا اون وجوده و وجود که ماهیت نیست. اگر در فضای ماهیت سخن میگید، مثل ابوت و بنوت و ریاست و مرعوسیت و امثال ذلک، اینا کاملا بحث مقوله اضافه هستش. ولی الان بحث نسبت زید و دارش در دار و زیدن اصلا بحث اضافه نیست که. الان حاج آقا دارن یه تفکیک خیلی زیبایی رو ترسیم میکنن. میفرمایند که برخی ها فکر کردن این اضافه‌ای که بین دار زید و زید وجود دارد، پس این وجود رابط میشه جزء مقوله اضافه. آقا این اصلا وجود است و وجود جزء ماهیت نیست تا تازه ماهیت از مقوله اضافه تلقی بشود. لذا این تفکیک رو دارم میکنم. میفرمایند که وجود اهم از رابط و رابطی و نفسی حقیقت خارجی است و مفاهیم منتزع از هر کدام از اونها مانند مفهوم اصل وجود، خب که از معقولات ثانی فرست، و هرگز وجود رابط از مقوله اضافه نیست، زیرا مقوله اضافه از طبق ماهیت است اولا و از معقولات اولی ثانیا. و اگر از وجود رابط به عنوان اضافه مقولیات می شود، در قبال اضافه اشراقی نباید آن را مقوله اضافه دارد. آقا فرق است، ملاحظه‌اید؟ اضافه مقولی کجا و مقوله اضافه کجا؟ اضافه مقولی در مقابل اضافه اشراقی است، که اضافه اشراقی یک طرف میخواد، اضافه مقولی دو طرف میخواد. اگر گفتن که وجود رابط اضافه مقولی است، سر جایش محفوظ، تو فضای وجود و حقیقت دارن سخن میگن، نه در فضای ماهیت. این یه بحثیه. بعد بحث مقوله اضافه مثل ابوت، بنوت، مرعوسیت، ریاست، امثال ذلک که مقوله، یعنی ماهیت است و کار به وجود نداریم. یه ماهیتی داریم که این ماهیت ماهیت اضافه هستش، که نسبت یه شی رو با یه شی دیگه داریم می‌سنجیم، اون به لحاظ ماهیت هستش. و اگر از وجود رابط به عنوان اضافه مقولیات می‌شود، در قبال اضافه اشراقی نباید آن را مقوله اضافه دانست. پس ما یه مقوله‌ای داریم به نام مقوله اضافه، مثل مقوله متا، کیف، عین، وز، جده و امثال ذلک، که یکی از مقولات نهگانه عرض است. بذاریمش کنار. یه حقیقتی داریم به نام وجود که به جهت ضعفش در غیر یافت می‌شود، بهش میگیم اضافه مقولی. اون از اون جهت هست. و جمع بین مقوله اضافه و معقول ثانی فلسفی نارواست. الحمدلله. خدا انشاءالله حفظ کنه عزیز دوست.